شهیدان محمد علی شاه مرادی عنوان کردن شیر شبهای شلمچه، هم یادی کنید سینا و یاسینا شاه مرادی. از شهید حسین قوچه‌ای هم نام ببرید. به مهمانانتون بگویید کار بزرگی میکنید و برای همه روشن است، دوستتان داریم. خیلی متشکرم از مهمونای عزیزمون، در واقع تشکر کردن. هر بار در مورد عملیات H3 فیلم یا گزارشی پخش میشه تحت تاثیر قرار میگیرم و چشمانم پر از اشک میشود. مجید از ورامین. احساس مشترکیه آیه مجید از ورامین. عملیات H3، عملیات های مثل مروارید واقعا غرور انگیزن. برای من هم دقیقا همینطوره، فکر میکنم برای بقیه هم باشه. تبریک به آقای زرقامی بابت برنامه خوب، ما هم تبریک میگیم. نقش سوریه در عملیات H3 چی بود؟ فکر میکنم گزارش دیشب رو اگر که با دقت دیده باشید، اون که من عرض کردم نکات ویژه‌ای توش بود به همین بخش مربوط میشد. برنامه دیشب رو اگر که ببینید، با دقت ببینید، این بخش ها متوجه میشید. در خدمتتون هستیم.
بله، اجازه بدید ما تو این برنامه به بعضی از نکاتی که خیلی کلیدیه در رابطه با این نحوه فرماندهی در جنگ من اشاره بکنم، چون برای بچه‌ها خیلی مهمه. ببینید شما دیدید در صحبت آقای باقری
مسئله‌ای که قبلا ما گفتیم یه بحثی اون نگه فاصله
نه نه.
زیاد بیفته
نه اون نگه داری تر کنید اصلا نه. هیچ شما یادداشت کنید تو ذهنتون، من کاملا موافقم که بحثا رو کامل کنیم، جویده نره جلو. ببینید شما دیدید در صحبت های شهید باقری صداقت موج میزد و قدرت دعوا کردن رو شما میدیدید. ولی آیا امروز ما میتونیم اینطور با هم حرف بزنیم؟ این روحیه که ما میتونستیم با هم دعوای برادرانه داشته باشیم، ایشون داره به فرمانده گردان حرف میزنه نه فرمانده تیپ.
بله.
خب میدونی هرچه سطح میرفت پایین تر، بچه ها از نظر روحی حساس تر بودن. معمولا آدم به این صراحت اگه باشون صحبت میکرد ممکن بود بهشون بر بخوره، ولی ایشون از قیامت صحبت میکنه، از آخرت صحبت میکنه. که برای چی شما این اطلاعی که گردان در معاصرت، چرا اینو دیر گفتید؟ شما اگر یه ساعت به ما زودتر گفته بودید، ما ممکن بود با یه گردان تانک اینو بیاریم بیرون. چرا این کارو نکردید؟ هم نحوه برخورد رو ببینید، همین که به چند اندازه رو جزئیات ایشون داره اصرار میکنه که خود مردم میتونن قضاوت کنن که اینطوری نبوده که همطور دستور داده میشد نیروها میریختن دشمن، بعد اینا رو هم عقب میزدن، بعد هم هیچ حساب کتابی نبود که رسیدگی بشه، بررسی بشه که چرا اینطوری شد و چرا اونطوری نشد. در حقیقت این الگوهای رفتاری میخواستم توجه بدم، این الگوهای رفتاری که امروز در جامعه ما کمیاب شده و وجود نداره. صداقت باشه، انسان از آخرت بحث بکنه، اعتقادی صحبت بکنه، تاکتیک رو بگه، بازخواستم بکنه، و اینایی هم که همه نشستن در این حال نوعی به جای اینکه احساس کنن یه حرف بیگانه یا پرخاشگرانه با اونا زده میشه، کاملا به گوش هستن و به جان میپذیرن این صحبت کردن ها. این نوع رفتاری است که در حقیقت بین فرماندهان و فرمانده گردان ها یا رزمندگان وجود داشته و یکی از برکات مهم جنگ ما همین بوده که این برادری ها که بین ما حاکم بوده اجازه میداده با به ما که تا عمق واقعیات رو بریم جلو و به صراحت از همدیگه بخوایم و جدی هم پیگیری بکنیم. حالا من بفرمایید شما می‌خواستید.
بله. می‌دارید از یه بحثی رو من صریح خدمتتون بگم، شما مسئولین و بزرگوارانی که خیلی واسه انقلاب زحمت کشیدید معمولاً بحثایی رو خودتون مطرح می‌کنید، بعدش حالا یه نتایجی میشه. متأسفانه این نسل بعد از جنگ ظاهراً اغلب مقصره. و من سال 86 بود، شما یه
سوال کردنم بلد بودید.
بله، یه مطلبی گفته بودید که خاطرات نامه هایی که من به امام نوشتم جعبه سیاه جنگه و اینها رو منتشر میکنم و مثلا اسرار زیادی برملا میشه. شما از جعبه سیاه صحبت میکنید، یکی از افشاگری صحبت میکنه، هم از نسل شما و فرماندهان. یه دفعه فرمانده میگه آقای هاشمی به فکر قدرت بعد از امام بود، یه کسی دیگه از فرماندهان یه مسئله ای رو مطرح میکنه. یعنی این تلاطمی که ایجاد شده در واقع به دست نسل شما ایجاد شده، یعنی به ما هی با این همش گره خورده، با راز، با ناگفته، جعبه سیاه، و ما هم اصلا میگیم نکنه حالا اینو گفتن یه چیز دیگه هم هست. یعنی من میخوام بگم که
اصلا یه چیزی هست که نپرسیدنیه. آره، این مسئله.
یعنی ما احساس میکنیم، یعنی اینی که این معلول اون
رفتار
ما که جنگ رو از شما شنیدیم، ما که جنگ رو از شما خوندیم، اون نامه‌ای هم که به حضرت آقا نوشته بودید، آقا هم گفته بودن من که گفتم اون کتاب مثلا اینجوریه، ولی شما که فرمانده سپاه بودید چرا پاسخ نگفتید؟
یعنی اینکه هم شما هم
بعد سوال چیز نکنید، من سوالم رو بپرسم.
اگه میخواد کامل کنه بذار کامل کنه،
ولی بقیه که مهاجر شدن کسی حرف نزنه.
نه بذار کامل کنه.
من میخوام بگم که شما و حالا من شما رو که میگم، شما این شخص شما رو نمیگم، چرا اینجوری رفتار کردید که ذهن جوانها اینه که همش یه بخشای ناگفته‌ای وجود داره، نکنه یه جایی مثلا چیزی که بعضا ممکنه بعضی رو بیارن به چیزایی که بیرون از اینجا گفته میشه. و ما این برنامه رو دوست داشتیم جوری باشه که اگه مطلبی هم هست همینجا به قول شما برادرانه صادقانه بگیم و ما جوابها رو یاد بگیریم و مردم هم ببینن.
بسیار خوب، سوال خوب، یعنی این نقد خوبیه. منتها شما توی نقد دو تا مسئله رو گفتید، یکی این که میگید که چرا میگید ناگفته های وجود داره، یکی دیگه این که میگید چرا مسائل رو به گردن همدیگه میندازید. شاید منظورتون به گردن هم انداختن بودا.
نه
نه اصلا جعبه سیاه مال سقوط هواپیما. من میگم چرا این عبارت رو تو یه مسئله
خب یه بخش صحبت شما بود. چرا شما اشاره کردید که بعضیا میگن که فلان کس دنبال قدرت بوده.
بله.
خب اون یه موضوع غیر از اینه. این دو تا موضوع هم دیگه. درسته؟ اولا اشکال نداره. اشکال نداره ما بگیم ما یه مسائلی هست، این ناگفته است. این هیچ اشکال نداره. من تو باید سوال کرد چرا؟
اصلا سوال اول... ما همینه، چرا بعد از 25 سال هنوز این جنگ ناگفته داره؟
آره.
دیگه اصلا طبقه بندی امنیتی وجود نداره دیگه، اصلا بعد از 25 سال بسیاری از اون آدم ها نیستند. آره. ما الان میخوایم بدونیم چه اتفاقی افتاده. آره.
خیلی خوب
آیه دکتر، ببخشید پس... فرمایش شما رو قطع میکنم. من شخصا به عنوان یک جوان حرف خودم
شما سوالتون همینه دیگه.
نه اجازه بفرمایید، یه دوچار یک تناقضم. ببینید شما و دوستان دیگه، بزرگواران دیگه که توی این برنامه اومدن یا بعضا این برنامه مصاحبه میکنن، دائما نسل جوان رو تشویق میکنن به اینکه چقدر خوبه که نسل جوان سوال میکنن، پرسشگرن و تشویق میکنن. ابتدای برنامه تشریف میاریم، میگیم که ما میخوایم سوال صریح بپرسیم و استقبال میکنن، و بعد به محض اینکه اولین سوال صریح پرسیده میشه به ما میگن یه لحظه صبر کنید و به یک چیز دیگه بپردازیم. می‌بینید ما حقیقتاً سوال داریم و دوست داریم که این سوالا جواب داده بشه، و شخص شما و بقیه بزرگواران که دست اول این ماجرا هستید و تصمیم گیرنده بودید، قطعاً من جوان دوست ندارم که از بی بی سی در واقع راجع به جنگ ناگفته‌هاشو بشنوم، اما دوست دارم جناب آقای دکتر رضایی با کمال صداقت که همینطور هم هست فرمایشاتشون رو بشنوم. خواهشم اینه که به بزرگواری خودتون اجازه بدید که ما راحت سوالامون رو بپرسیم.
ما که مانعتون نشه.
آخه شما میفرمایید نه این سوال رو نپرسید، وارد یک حوزه های دیگه. ببینید حتما ببینید برنامه ما قرار
شما تو روز روشن دارید حرف تو دهن من میذارید.
آخه شما یه جوری میفرمایید که انگار ما بخش های دیگه جنگ رو در واقع خدا نکره میخوایم تو سوال ببریم یا ضعیف بکنیم.
نه نازک نارنجی که نواد باشه. باید صبر کنید دیگه. بالاخره اگر میخواهید باقری و باکری بشید باید صبر و حوصله کنید.
25 سال داریم صبر میکنیم، یعنی 25 سال منتظریم.
خیلی موثر بود
این اطلاعات.
بالاخره اینکه تا الان شما اومدید و یه عده که همراه شما بودن این مسیر رو گمراه شدن، فرق شما با اونا همینه دیگه. ببینید من که نگفتم شما سوال نکنید به هیچ وجه. من تا الان هر سوال شما کردید پاسخ دادم. الان فعلا آخرین سوالی که مطرح هست اینه که چرا ما بعضی حرفایی میزنیم ها که موجب سردرگمی در شما شده. من میگم چه حرفی ما زدیم؟ شما دو تا مثال زدید دیگه، درسته؟ یکی این که گفتید که ما میگیم ناگفته‌ای وجود داره، جعبه سیاهی وجود داره، اینا وجود داره. به ما میگید چرا شما این حرفا رو میزنید؟ خب زودتر به ما بگید دیگه، اینو میگید دیگه، درسته؟ پاسخ من، حالا هر کسی برای خودش یه پاسخی داره دیگه. پاسخ من این بوده که علت این که من تا حالا هیچ خاطره‌ای ننوشتم به چند دلیل بوده. هیچ کتابی من ننوشتم. البته من صحبت کردم، اینطور نیست که من حرف نزده باشم. اما خب نوشتن خاطرات یه بحث دیگه است، چون انسان کامل میاد هر چی که داره دیگه میریزه رو دیگه. خاطرات منظورمون اینه، وگرنه خب ما مرتب داریم حرف میزنیم.
تو چند بار وعده دادید که منتشر میشه؟ آره. ولی منتشر نشد.
نه شد. حالا دلایلش رو میخوام بگم امشب. اولین دلیلش این بوده که من واقعا نمیخواستم مسائل جنگ شخصی بشه یا سیاسی بشه، چون من مطمئن هستم که خاطرات من که چاپ بشه، منم هم همه میدونن خیلی سریع و صادقانه حرف میزنم، یعنی روی عشایری تو وجود من هست که سریع و واضح حرف میزنم. یه وقتا ممکنه حرف نزنم، بله زیادم میشه که من یه چیزی رو تو دلم ممکنه 20 سال نگه دارم، ده، اما وقتی حرف میزنم واقعیت رو میگم، عادت کردم، این تو تربیت شدم. خب من اگه بخوام اینا رو تو این مدت مینوشتم، حرف و حدیث های فراوانی به وجود میومد و بعضی ها سوء استفاده سیاسی و جناحی میکردن از اینا. خب حالا ممکنه گفته بشه بالاخره این که باید یه زمانی مطرح میشد، بله، ولی احساس میکردم این الان زمانش نیست. اگه تو این مدت ما شهید شدیم رفتیم، خب دیگران میان مینویسن برای ما، اگرم نشدیم خب فرصت پیدا میکنیم سر موقعش این کاری میکنیم. دنبال این بودم که زمان بگذره. دلیل دومش رو صادقانه به شما بگم، من شرمم میشد که عده زیادی از برادران من، فرماندهان من که از منم شایسته تر بودن، اینا رفتن هیچ خاطراتی ننوشتن، ما کنار زن و بچه‌مون نشستیم شروع کنیم به خاطره نوشتن. و قاعدتا تو خاطراتم خب آدم طوری مینویسه، نه من که اهل بلوف نیستم، ولی قاعدتا آدم وقتی مینویسه از طرف یه چیزی نیست. از طرف یه چیزی در میاد که مثلا فکر میکنن این خیلی آدم عجیب غریبی مثلا بوده و آدم شرمش میشه. خب اون برادری که رفته شهید شده هیچ فرصت خاطره نوشتن نداشته، مؤثرم بوده، تعیین کننده هم بوده، اینم عامل دوم بوده. من تا دیگه هم زمان گذشته، هم من میبینم که اگر این کار الان من نکنم و همون شهدا آسیب وارد میشه، چون بعضی از مطالب هست که فقط من میدونم، باید من بگم اینا رو، خیلی از دوستان نزدیک من هم از این مسائل ممکن اطلاع نداشته باشه، من باید اینو بگم. خیلی خب، پس این حرف شما پاسخش، من با تا الان برای خودم یه دلیلی داشتم. چند بارم البته تو این 7-8 سال گذشته تصمیم گرفتم، حتی کتابش آماده چاپ بوده، حتی عنوان کتاب هم مثلا گفت نوشتیم آن که گفت پایان، اینا هم آماده بوده، اما من اینو نگه داشتم. ولی به نظر من زمان به اندازه کافی گذشته، وقت شده. همین امشب من شروع کردم، من دارم الان بعضی چیزایی که میگم برای اولین بار دارم الان در اینقدر مطرح میکنم. انگیزه مقام معظم رهبری هم خیلی مهم بوده، چون ایشون 3-4 سال اخیر مرتب به همه فرماندهان، البته به همه فرماندهان، به همه رزمندگان مرتب داره توصیه میکنن مقام معظم رهبری که شما خاطراتتون رو بگید و این گنج بزرگی که هست این رو برای مردم در میان بگذارید. خود این بیانات ایشون هم خب انگیزه شده که انشالله این کارو میکنه.
برگردیم به بخش اتهام و
پس ما برای سوالات شما هیچ اصلا نگرانی نداشته باش، هر سوالی دارید بپرسید، من جوابتون
میدم.
الان هم تو جنگی
در واقع. سوال من اینه که به نظر میرسه رفتن به خاک عراق و کنار شط العرب پدافند کردن از خرمشهر و تسلط داشتن به بصره تر بسیار هوشمندانه و درخشانیه. اینو نه الان به خاطر اینکه به شما امتیازی داده باشم، چون امیران ارتش هم که اومده بودن گفتن اصلا این طراحی ادامه بیت المقدس بوده. بنابراین میخوام بگم که اتفاقا به نظر من میرسه که این طرح خیلی طرح درستی بوده. چرا بعد دوباره بعد از رمضان عمل نکردیم که همین رو ادامه بدیم و همونجا رو بریم بگیریم؟ چه چیزی تو جنگ عوض شده بود؟ چه استراتژی عوض شده بود؟
ببینید، من عرض کردم ما باید جای عمل میکردیم که موفق میشدیم.
ببخشید 65 دوباره برگشت همینجا؟
باشه، با یه ابتکار جدید برگشته. یعنی ما به هیچ وجه دیگه تک جبهه‌ای در سال 65 نکردیم. اومدیم رفتیم از آب گرفتگی چیکار کردیم؟ شلمچه رو دور زدیم.
ولی به هر حال این 4 سال ادامه پیدا کرد، یعنی ما یه چرا... عالم جبهه دیگه باز کردیم، یه عالم
آره،
کار
چرا...
دیگه کردیم
آره...
که برسیم به همینجا.
نه، ما در عملیات خیبر و بدر و عبور از فاو توان آبی خاکی پیدا کرده بودیم. این توانایی به ما اجازه میداد که بتونیم دوباره بیایم شلمچه. ما اگر تا قبل از فاو و قبل از خیبر و بعد دوباره می اومدیم 100 درصد باز شکست می‌خوردید.
خب توان آب خاکی پیدا می‌کردید، یعنی اینکه این توان آب خاکی رو توی همین منطقه پیدا
می‌کردید. می‌رفتید توانش رو پیدا می‌کردید.
خب این توان ما در خیبر پیدا کردیم.
خب چرا تو همین منطقه تلاش نکردید پیدا کنید؟
ما این خیبر موفق می‌شدیم، مهم‌تر از اینجا بود.
شما می‌خواستید دور بزنید دوباره بیاد همینجا؟
نه خیر، نه، ما اگر از خیبر عبور می‌کردیم از پشت به مصر در می‌اومدیم. اگر دوباره ما می‌اومدیم شلمچه رو می‌گرفتیم، باز باید کلی می جنگیدیم، تازه می رسیدیم به تنومه، بعدم پشت اروند ما متوقف می شدیم. ما از خیبر و بعد اگه موفق می شدیم، از دجله که عبور می کردیم، پشت سر بصره در می اومدیم.
خیلی فاصله
شما خیلی نشدنی، کسی نبود، همش باطلاق بود.
خب همین خیلی نشدنی نیست. خیلی
حالا من یه بزنه سوالی
عرض میکنم، ما وقتی به خیبر و بعد برسیم بحث خواهیم کرد دیگه. ما اون عملیات تقریبا همش ما تو باطلاقا و هورا می رفتیم که تانک و زره عراق خاصیتی نداشت. یعنی ما اگر از
البته ما هم تجربه ای نداشتیم، یعنی ما تجربه نداشتیم، نه. ما هم زره هیچ نبودن،
اشکال نداشت. ما چون پیاده بودیم زود خودمون انطباق میدادیم. اما اون اگه میخواست زره ایشو بیاره، باید اول همه اینجا رو خشک میکرد، یه 5-6 سال وقت میخواست. ما تو این 5-6 سال میافتادیم رو موج در حقیقت پیشروی و کل بصره رو ما دور میزدیم.
منطقه فکم همین خصوصیت رو داشت دکتر، یعنی فکه که دیگه هم از بصره خیلی دوره. چون من مثلا تو خاطرات آقای هاشمی هست که مثلا آقای صیاد شیرازی اومدن گفتن که ما میتونیم بعد عملیات محرم مثلا امیدواری ایجاد شد که مثلا ما بریم الاماره رو بگیریم اونجا مثلا حکومت اسلامی برپا بکنیم. تو خاطرات آقای هاشمی، یعنی احساس میکنم دیگه از اون رسیدن به بصره حداقل توی عملیات فک والفجر مقدماتی و والفجر یک یه خورده از اونو انگار فراموش کردیم.
ببینید، ما در عملیات بیت المقدس قصد داشتیم بریم به سمت بصره دیگه.
بله.
بعد که خرمشهر آزاد شد، رمضان انجام دادیم.
بله.
این نشون میداد که بصره هدف مهمی برای ما هست.
بله.
ولی ما قسم نخورده بودیم که پیروزی جنگ رو فقط از طریق بصره ببریم جلو.
استدلال ما آخه برای پیروزی در جنگ این بود که به ساحل چیز بریم، سه بالا سر بصره دیگه.
آره بصره.
آها، تغییر کرد تو میانه.
بله، ما سه تا گزینه عوض کردیم، اماره و کرکوک.
کرکوک تو پایان جنگ سال 66
و حتی قبل از این. ببینید الان
عملیات
اگه فرصت پیدا بکنیم، ما سال به سال عملیات ها رو با هم مقایسه میکنیم. هیچ سالی نبوده که ما هم در جنوب نجنگیده باشیم یا در شمال غرب نجنگیده باشیم. ما در هر سال یکی دو تا عملیات جنوب داریم، یکی دو تا در محور شمال غرب داریم، یکی دو تا هم در شمال غرب. بعضی وقتا، بعضی از سالا عملیات های جنوب بیشتر بوده از عملیات های غرب، چون دشمن هم سراسر بوده دیگه. چند تا هدف مهم بوده که به هر کدوم از این نزدیک می شدیم، ما احتمالاً به اهداف جنگ می رسیدیم. یکی بصره بوده، اماره بوده، بغداد بوده، سلیمانیه و کرکوک بوده. و لذا ما هیچ وقت جنگ رو توی یه نقطه متوقف نمی کردیم. چرا؟ برای اینکه ما پیروزیمونو بر صدام تنها در رفتن به سمت بصره نمی دیدیم. ما رفتیم فاو، مثلا فاو به سمت ام القصر دیگه.
بله.
یعنی بندر ام القصر،
بصره، اضافه میشه.
بله، ام القصر، بصره، اماره، بغداد، سلیمانی و کرکوک میشه 7 تا هدف دیگه، درسته؟ لذا ما هر جا میتونستیم به سمت یکی از این اهداف جلو بریم، داشتیم در حقیقت به هدف نهایی جنگ نزدیک میشدیم.
البته به نظر میرسه ما هر جا بس میخوردیم میرفتیم یه جای دیگه. یعنی این شکل
اون جای دیگه ای که تو این اولویت های ما باشه در حقیقت. یعنی ما فقط این اولویت ها
شما تو ابتدا جز اولویت های ما مطرح نبود. یعنی ما گفتیم
نه، لزوم نداره.
یعنی اینجور نبودی که ما انتخاب
تو اول باشه.
ما به بنبست میخوریم.
به این بصره دنباله بیت المقدسه، بصره دنباله بیت المقدس، ولی بصره دنباله هر عملیات یا دنباله جنگ نبود. یعنی تو نبود که ما هممون به توافق رسیده بودیم که الا بلا یا باید بریم بصره یا باید صبر کنیم تا زمانی که جبهه بصره آماده عملیات بشه.
نه، ما فکر میکردیم بصره اولویت اول و تاثیرگذارترینشه. ظاهرا میگید
اینجا اولویت اول از این بود. چرا اولویت اول بود؟ اولویت اول از این بود که زود قابل دسترس‌تر بود، فاصله ما نزدیک‌تر بود. ولی مثلا ما می‌خواستیم بریم بغداد، مثلا آقای منتظری همش میگه برای چی شما جنوب می‌جنگید؟ برید. ایشون قائم مقام امام بود دیگه، مرتب هی میگفت که چرا نمیرید بغداد به جنگید شما.
ما مسیر سهل الوصول تر یا حداقل نزدیکتر رو رها کردیم، ولی گفتیم یه جای دورتر رو ممکنه برسیم، مثلا
الان ما رها کردیم چون دیدیم که اگر اینجا بمونه ممکنه.
جواب موسا چی شد بغداد رو؟ اونم بگید
که آقای منتظری میگفت، آقای منتظری اصرار میکرد میگفت شما باید برید به سمت بغداد.
خب چرا نمیرفتید شما؟
خب برای اینکه ما اگه بخواستیم به سمت بغداد بریم، اولا نسبت به بصره یا بعضی جای دیگه باید مثلا 140-150 کیلومتر ما میرفتیم، بعد دشت اونجا دشت بسیار وسیعی بود، هیچ جایی که مثلا ما بتونیم با توان محدودمون حمله کنیم بگیریم بعد قدم به قدم جلو بریم وجود نداشت.
به نظر
ما در یک گستره عظیمی مثلا ما باید حداقل 10 لشکر دیگه ما باید میداشتیم که مثلا ما از سمت مهران ورود میکردیم، از سمت مندلی و از سمت قصر شیرین، یعنی یه فاصله 140 کیلومتری در عرض و عمق 150 کیلومتر. این منطقه بین بزرگی را اگر ما میخواستیم وارد عمل بشیم اصلا توان ما سازگاری با این نداشت. ضمن این که بعضی از عملیات های ما مثل مسلم بن عقیل خب تو مندلی بوده، عملیات نفت شهر همینجا صورت گرفت، عملیات های مهران، عملیات های میمک، همه در نزدیکی در حقیقت هدف بغداد انجام شده.
تا هدف نظامیش پیشروی طولانی
نبود. نداشتیم. چون نداشتیم در حقیقت هیچ وقت رو اون برنامه ریزی نمی کردیم.
من این سوالی بپرسم، تیمسار آذین توی یکی از گفتگوهای شبای گذاشتمون گفت اصلا از پیش از انقلاب یه طرحهایی وجود داشت که برای تهدید بغداد.
درست.
چرا اصلا از ابتدا روی این طرحها کار نشد؟ اصلا بهش فکر شد؟ که یکی از مسیرهای صدمه زدن به عراق حرکت به سمت بغداد در واقع،
که یه سری از فرماندهان جبهه غرب تو خود سپاه هم مثلا معتقد بودن و مثلا میگن میشد از این جبهه کارایی انجام.
بله، باید یاد بکنیم از شهید پیچک و اسقر رسالی، اینا واقعا جلو دشمن رو به سوی کرمانشاه و اسلام آباد گرفتن در اوایل جنگ.
عاشورای 60 شهید وسالی شهید شد.
آره، خیلی انسان شریفی بودن. آقای اسقر وسالی جز و آقای پیچک هم همینطور. اینا جز همون فرماندهان و گمنام ما هستن. ما هنوز حدود 70 تا 10 تا فرمانده داریم که من واقعا از دوستان سپاه میخوام که برن رو اینا کار کنن. اینا کمتر از خیلی از فرماندهان معروف نیستن. آقای پیچک مثلا کمتر از همت نیست. آقای اسقر وسالی فرد بسیار بزرگی. آقای شهید شهبازی کسی بود که من بین شهبازی و آقای احمد متوسلیان و همت گفتم باید یکیتون فرمانده بشید یکیتون جانشین بشید. الان شهید شهبازی رو شما اسمش
بیت المقدس شهید شدن ایشون آخرین روزهای آزادی
شد.
خودش
اصلا شما خوب یادتون است. یعنی حداقل 9 تا 10 تا ما فرمانده داریم که آدمهای بسیار بزرگ و گمنام بودن. اینا هم این بچه‌ها میگفتن ما بیایم در غرب در حقیقت بجنگیم. ببینید این بحث ها همه شده، این طرحی که دوستان ارتش میگن درست میگن. این ارتش ایران خب واقعا یک ارتش قوی بوده، منتها در اثر انقلاب از سرتیپ به بالا همه رفتن. سرتیپ ها رفتن، سرلشکر ها رفتن، سپه بودا رفتن، ارتش بودا رفتن. غیر از این خب ارتش ما اصلا کسی اصل مهمات نمیداد، چون همونایی که علیه ما وارد جنگ شده بودن همینا به ارتش اصل مهمات میدادن. خدا رحمت کنه این شهید بابایی، خب خلبان F-14 بود. F-14 وقتی میومد بالا 6 تا هواپیمای عراقی رو یه هواپیمای ما میتونست بزنه، ولی فایدهش چی بود؟ موشک فونیکس نداشت، یعنی آمریکایی‌ها دیگه به ما نمیدادن. ایشون اومده بود یه طرح افتکاری. بعض خاطرات هم بگیم خوبه که تنوع باشه، همش خیلی کلاسیکی حرف نزنیم. آره، ایشون اومده بود این هواپیمای F-14 رو بمب‌های سنگین بهش بسته بود، اینو تبدیل به بمب افکن کرده بود. هواپیمای شکاری که موشک نداشت حاضر نبود اینا بمونن همونجا خاک بخورن. این اومده بود با یه طراحی بمب افکنش کرده بود، میومد تو خط مقدم، این به این صورت میشد، این بمب راه میکرد از بالای سر رزمندگان، این بمب پرواز میکرد 5 کیلومتر 10 کیلومتر میرفت رو سر عراقی ها میخورد، بعد خودش دور میزد از بالا سر بچه ها میومد میرفت اصفهان، در حقیقت پیاده میشد. این دوستی این برادر بعضی از برادر ارتش خیلی از مسائل رو نمیدونن. اینا فکر میکنن اون طرحایی که مال ارتش قدیم بود دیگه، این ارتش جدید که انقلابی هم شده بود اصلا اون طرحا رو نمیتونست پیاده کنه، چون اون طرحا باید با همکاری آمریکایی ها صورت میگرفت، باید با شرایط اون موقع صورت میگرفت. نمیدونم تر خشایار بهش میگن، یه تری بوده که
تر ابو مسلم و تر اوقاف
حالا بله این بوده، من دیدم این تر خود دوستان ارتش. من یه تا از یادم نرفته از بعضی از این فرماندهان ارتش من واقعا وظیفه دارم تجلیل کنم، آقای سرنگ مفید که زارن چند شب پیششون اینجا بود، آقای موسوی قوی دل، آقای جمالی، اینا تیم برادرمون صیاد بودن و آقای معین وزیری و آقای بختیاری و آقای محمد زاده اینا دیگه بعد از فتح المبین نیومدن، رفتن در واقع تهران دافوس بله آموزش میدادن. البته اونا هم خب زحمت کشیدن، اون فتح المبین مخصوصا زحمت کشیدن، ولی آقای قوی دل، آقای مفید، آقای جمالی، مرحوم آقای قرایی که فوت کرد دو سه سال پیش در حقیقت، اینا اون هسته
ست... نیاکی هم جزء هسته
اون فرمانده لشکر 92 بود، بله اینا جزء هسته طراحی آقای صیاد بودن. تیم ما آقای شمخانی بود، آقای رحیم صفوی بود، آقای رشید بود و آقای شهید باقری، بله اینا تیم طراحی ما بود.
به جای خوبی رسیدیم. وقتی شما اومدید و شهید صیاد توی مهر ماه سال 60 قرارگاه کربلا رو درست کردید، خب یه سال عملیات خیلی موفقی داشتید تا عملیات فتح خرمشهر، توی رمضان هم یک همکاری وجود داشت. به نظر میسید این تفاهم بین ارتش و سپاه خیلی ثمره داد توی اون یک سال جنگ. شاید شما اینطور فکر نمی‌کنید که شاید بخشی از ناکامی‌هایی که بعد از این ما داریم توی عدم تفاهم
یعنی دعوا شد میگید؟
من
یه خاطره بگم.
من یه خاطره هم یه مطلبی داریم میخوایم پخش کنیم، شما بفرمایید تا اونو بگم.
آره یه خاطره من بگم برای شما. یه روز من صبح رفتم بعد اون صیاد رو دیدم، گفت که رادیو عراق دیشب گفته که ما با هم دعوا کردیم. گفتم من نمیدونم. گفت صبح یه افسری اومده اینجا خیلی ناراحت میگه که رادیو عراق گفته که محسن رضایی یه سیلی زده تو گوش شما. ایشون گفت، من گفتم خب شما چی بهش گفتی؟ گفت من بهش گفتم بذار تو همین خواب و خیال باشن، ما عملیات بعدی رو که انجام میدیم این موجب غافلگیری بیشتر میشه.
پس در واقع منبع رادیو عراق، خیلی باورش نکنید.
نه حالا عجیبه، همین سال گذشته آقای شاملو که یک فرماندهان ماست رفته تو راهیان نور توی حسینیه، میگفت که اون فرمانده گردان ارتش دید مثل این که من سنم بالاست، گفت برای چی شما آمده، کی هستی؟ گفت من گفتم من یکی از سربازان شما بودم تو زمان جنگ، اومدم اینجا. گفت بالاخره ما رفتیم داخل، دیدیم یکی از آقایون روحانیون که عقیدتی سیاسی بود نماز خوند و وسط نماز گفت که آره آقایون من یه چیزی به شما بگم، تو همین نقطه حسینیه این آقای محسن رضایی زد تو گوش صیاد.
جا هم براش پیدا کرده بودن.
این آقای شاملو خودش شنیده. یعنی ببینید بعضی از این جفسازی ها یا تعریف ها اصلا واقعا منشأش از خارج بوده. خب بله ما که اختلاف نظر داشتیم، این که طبیعیه. اصلا مگه میشه سپاه و ارتشی که دو تا فرهنگ متفاوت داشتن اختلاف نداشته باشه؟ من این که من میگم بعض وقتا سوالاتو از اون روی سکن بکنید اینه که اصلا باید سوال بشه که چطور شد سپاه و ارتش به این وحدت رسیدن، چرا اینا درگیر با هم نشدن، چرا روبرو هم اسلحه نکشیدن
به وحدت رسیدن.
و واقعا ما به وحدت رسیده بودیم، من تو خوب اختلاف نظر داشتیم. الان یه خانواده میخوام برم پارک اختلافشون نمیشه؟ خواهم برم پارک.
اختلاف جون میشه. تو خاطرات های هاشمی اومده و رادیو بغدادم نیست، یا مصاحبه‌ای که شما مثلا سال 65 با راویان جنگ مرکز مطالعات انجام دادید، یه خورده بیشتر از این جریان پارک رفتن و دعوای مثلا چیزی اختلاف نظر اینجوری به نظر میرسه.
آره الان این گزارش مصاحبه امیر مفید رو اگر که ببینیم میشه در رابطه اون صحبت
اختلاف نظر بوده، ولی دعوا و درگیری و زده خورد
و زدن و اینا نه. حالا
نه.
مثلا که
در چه حدش بوده
تعیین کننده باشه
شهید صیاد شیرازی و بحث کنار رفتن ایشون از نیروی زمینی می انجامه دیگه به نوعی تو سال 65.
خب منم دو سه بار استفاده دادم، چه رفتی به ارتش داشت؟ نه چه رفتی به ارتش داشت؟ اختلاف ما با ارتش داشته یا ارتش با ما داشته؟
میشه جزئیاتش هم بحث کنیم.
میخواد این مصاحبه امیر مفید رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
عراق متوجه بود که بصره حساس‌ترین منطقه‌ای است که مورد توجه ما بود. حاضر نبود یک متر از شلمچه از خط مرز به ما امکان پیشروی بده و ما نزدیک بشیم به بصره. ما می‌بینیم در این عملیات رمضان عملاً 8 کیلومتر خط دفاعیش رو می‌بره تو عمق خاک عراق. مثلثی‌ها در همین عملیات ساخته شد برای اینکه اتکایش در دفاع به عنوان خط اصلی اون باشه. جلسات متعددی میشستیم صحبت میکردیم، معایب محاسن هر منطقه رو تعیین میکردیم. هدف در این منطقه شهر اماره، مرکز استان شینشین اماره بود. اساس پیشنهاد برادر این بود که ما میخوایم غافلگیری رعایت کنیم. دشمن در اینجا فکر نمیکنه، دشمن امکانات زرهی داره، در پاتکاش از واحد زرهی استفاده میکنه. ما اگه عمل بکنیم اینجا چون منطقه شنی هست، این امکانه از دشمن میگیریم،
تانکای زمینگیری میشه.
بله، غافل از این که ما در این منطقه با دشمن درگیر نمیشدیم، مشکلمون رسیدن به خط دفاعی عراق بود. بعدم تازه به اونجا میرسیدیم، تازه مجبور بودیم دفاع بکنیم در این زمین باز که ضلع شمالیش بیابون خدا بود تا تیب و تا بیاد. بعد برتری هوایی با ما نبود، تازه از خط مرز که خط دفاعی بود، حالا فرض کنیم که توانمند برسیم به خط دفاعی دشمن، تازه باید 30 کیلومتر باید رد بکنیم با وادی زرهی و پاتک ها و وادی تقویتی دشمن به احتیاط دشمن تا برسیم به هدف. چیزی اصلا امکان پذیر نبود. یک جاده فقط بود به نام درب دیگه، اونم مورد استفاده قاچاقچی ها بود. از این ما میخواستیم با خود زرهی من عبور بودیم، خود رو من عبور بودیم، مردم رو بیاریم، غذا ببریم، نیرو ببریم. خب معلوم بود که عقبه خوبی نخواهیم داشت. عامل اصلی ناکامی ما در عملیات رمضان همین بود که به این مطلب توجه نکردیم. دشمن جور دیگه دفاع میکنه و ما به راحتی به خطش نخواهیم رسید. روال جنگ ما بر همون روال جنگ قبلی بود، بر همون منوالی که در طریق القدس، در فتح مبین، در بیت المقدس زدیم به خط دشمن، بر همون منوال بود، در صورتی که دشمن شگردش عوض کرده بود. جلسات متعددی که نشستیم، تاریخاش همش مشخصه، حرفمون این بود که این مسیر با این هدف قابل دسترسی نیست. اومدیم تهران با فرماندهی، همه برادرها بودن، ما هم رفتیم تهران، حضور امام رسیدیم، ایشون تاکید بر وحدت داشتن. بعد خدمت مقام رهبری رسیدیم، اون موقع ریاست جمهوری مسئولیتشون بود، با ایشون صحبت کردیم، مطرح کردیم. حرف بر این بود که برادرها در اینجا شناساییاشون انجام دادن، اگر عمل نکنیم نیروهای بسیجی برمیگردن به شهرهاشون، ملت انتظار یه عملیات موفق داره، و سوم این که نزدیک داریم میشیم به اجلاس سران کشورهای غیر متحد و در اونجا باید حرف برای گفتن داشته باشیم. بنابراین با توجه به این آیتم حرفهای منطقی ما رو قبول نکردن.
از ایشان بخواهید حاشیه نروند و برای فرار از واقع موضوعات را موضوعات انحرافی مطرح نکنند و پاسخگوی سوالات باشند، نه اینکه خودشان موضوع را مطرح کنند. نه، اینجوری نبوده واقعا. ما که فکر می‌کنیم که به صراحت جناب رضایی هم دارن جواب میدن به سوالات تا اون حدیش که امکان جواب دادن باشه، ضمن اینکه فردا شب هم در خدمت ایشون هستیم. من بیات هستم از اهواز. چرا این نوجوانان میخوان جنگ رو زیر سوال ببرن؟ درود بر جناب رضایی که این مسئله رو روشن کرد که شما شک ایجاد نکنید تو ذهن جوونا که امروز با هزاران ماهواره میخوان منحرفشون کنن. پیشنهاد آقای رضایی خوب، ولی این برنامه هم به اندازه زندگی نامه شهدا مهم و با ارزش هست. در ضمن در مورد شهدا صحبت شده، ولی ابهامات در مورد جنگ همیشه وجود داشته و رفع ابهامات باعث رفع انحرافات و اختلافات خواهد شد. یا علی بفرمایید.
پس معلوم شد ما این ثابت بشه که ما از اول تا حالا فعلا داریم رفع ابهام میکنیم، یعنی ما هنوز وارد قسمت دوم نشدیم.
حالا نظرات مختلفی هم بود دیگه، ولی به هر حال یه سری اینجوری نظرم
نشد. آره، من فقط مرزه این بگم که الان مجموعه همه ما بزرگتر از اون سنی هستیم که آقای دکتر فرمانده سپاه شده است.
چقدر سن شما چقدر؟
من 35 سالم قربان.
ماشاءالله.
خوب موندم ولی احتمالاً
نه. شما
سن نوجوانی بالا رفته.
آره.
خب اجازه بدید اول این بحث خوبیه، چون یکی از ابهامات جدی همین اختلاف سپاه و ارتشه. بعض وقتا هم دوستان سیاسی ما پیازداغش رو زیاد میکنن در حقیقت که سر فرصت من به این خواهم پرداخت، فعلا کار نداریم با این. اینکه اختلاف بین سپاه و ارتش بوده یه چیز طبیعیه، هیچ وقت ما انکار نمیکنیم، برادران ارتش هم هیچ وقت من ندیدم اینو انکار کنن. اما بحث اینه که آیا جنس این اختلاف چیه؟ قطعا جنس این اختلاف سیاسی نبوده، جنایی نبوده. جنس این اختلاف از موضع دو تا فرهنگ متفاوت بوده، دو تا دیدگاه متفاوت بوده در حقیقت. خوشبختانه رابطه من و برادر مصیاد به خاطر اینکه ایشون خودش نوعی در این حال که ارتشی بوده بسیج رو هم درک میکرده، منم با وجود اینکه سپاهی بودم ارتش رو کاملا درک میکردم. این درک متقابل ما از همدیگه باعث میشد که ما جلو بسیاری از مسائل حتی تخصصی رو گرفتیم. شما ببینید، من یه چیزی میخوام بخونم از خاطرات برادر عزیزمون صیاد شیرازی. در خاطراتش ایشون میگه که در حاشیه تیم تحریزی نیروی زمینی من این نکات رو برای افسران ستاد نوشتم.
تاریخش هم مشخص هایی
25 آبان 1360. یعنی در حقیقت حدود
قبل از عملیات طریق القدس،
دو هفته قبل از عملیات طریق القدس در حقیقت. موضوع هم عملیات طریق القدس. میگه همون اینو برای برادران ارتش ایشون نوشته من. یعنی حاشیه تحریک ارتش داده، ایشون یه نقدی نوشته رو این تر، گفته همونطور که کرارن تذکر دادم بسیاری از کیفیت‌های رزمی کلاسیک یگان‌های ما حقیقت ندارند. این در کتاب خاطرات خودشون است،
همین کتاب ناگفته‌های جنگ که...
و بسیاری کیفیت‌های رزمی جدید در صحنه‌های رزم ما ظهور کرده است که برادرانم تقریبا شناخت کامل از آن نداشتند و آن را در برآورد خیش منظور نمی‌کنند. ترکیب مقدس نیروهای رزمنده ارتش و سپاه در صورتی که به خوبی به کار گرفته شوند و هدایت گردند، بسیاری از موارد ذکر شده در بند معایب، تو هر طری معایب محاسن می آوردن بعد پیشنهاد می دادن، در بند معایب یعنی برآورد تهیه شده را خونسا می کند. با عدم شناختی که دشمن به این کیفیت ها دارد و پشتیبانی واقعی ما خدا می باشد، حمله را آغاز و بیاری پروردگار یکتا پیروزی شایسته را نصیب رزمندگان اسلام خواهیم کرد. و دیدید ما در طریق القدس هم پیروز شدیم
با وجودی که اختلاف هم سر مسئله
همین رویه که ایشون در برخورد با ارتشی ها داشته من با سپاهی ها داشته. یعنی من اگر می دیدم فرماندهان سپاه بعضی وقتا در اظهار نظرها افراط میکنن، من برخورد میکردم، می ایستادم در حیرت. و ما واقعا تلاشمون این بود که این نظرات دوگانه با دو فرهنگ متفاوت اینا رو تا اونجایی که ممکنه ما نزدیک بکنیم، ولی همیشه هم موفق نمی شدیم. چرا؟ چون کسانی که این نظرات رو انجام می دادن که شخصی یا از روی خودخواهی که نظر نمی دادن. مثلا ما در عملیات فاو برادر اون حسین خرازی و احمد کاظمی به ما گفتن که ما تو این عملیات شرکت نمی کنیم. گفتیم چرا برادر؟ گفتن این تر آمریکاییه. حالا ما میخواییم از فاو عبور کنیم، از اروند بریم اون طرف. میگفتن ما شما همه بچه های اونجا به کشتن داده میشه، ما قبول نمی کنیم. من گفتم قبول نمی کنیم. گفتن باشه. گفتم باشه بیستید. ما شروع کردیم اولین بار با لشکرهایی که تالا خط هم نشکسته بودن فاو آماده کردیم. یک هفته مونده به عملیات حسین و احمد اومدن پیش من، گفتم برادر محسن ما دستم به دامنت. گفتم چی شده؟ گفت بسیجی ها گفتن اگه تو این عملیات ها شما خط نگیرید دمار شما و احمد کاظمی رو در میاریم، ما بمونیم لشکرهای خط شکن پشت سر، بعد دیگران برن خط بشکنن. گفتم حالا چی میخواید؟ گفتن تو رو به خدا 500 متر خط به هر کدوم ما بده. گفتم بابا من خطا رو تقسیم کردم دیگه، جایی نیست که به شما خط بدیم. رفتیم 500 متر خاکریز پیدا کردیم به این دو تا لشکر. یعنی ببینید واقعا کار ما با بچه‌ها کار اقناعی دلی و اونا هم رو اعتقادشون. بنابراین که بگن آقا چرا بین ارتش و سپاه اختلاف بود، خب این اختلاف از کجا پیدا میشد؟ از روی اظهار نظر دادن برای پیروزی. بله. از روی اینکه اعتقاد داشتن که اگر ما اونجا بریم بهتر از اینجاست. بعد اینا می نشستن بحث می کردن صحبت می کردن 70-80% اقنا می شد، ما تصمیم می گرفتیم، همیشه هم یه 30-40% ممکن بود اقنا نشن.
فقط اختلاف نیست، تا بحث وحدت فرماندهی توی عملیات نظامی.
خب حسین جان به این بعید برسیم امشب، چون که با توجه به تقسیمی که شما کردی توی جنگ اینجا
ما موافقم رو فرماندهی صحبت کنیم
فردا شب، امکان نداره. اگه لطف کنید فردا شب از اینجا
یعنی
شروع
کنید، ما یه بحثی رو فرماندهی داشته باشیم.
بله حتما.
بالاخره ما رو شما که ما رو زمینگیر کردید.
نه اختیار دارید.
اصلا فرماندهی چطور شکل گرفت؟
حتما.
چون بعضی از مقاطع خود مقام معظم رهبری شد فرماندهی جنگ. الان خیلی رو این صحبت نمیکنه.
حتما ما فردا شب حضور اینجا شروع می‌کنیم.
فرماندهی جنگ.
خیلی مدتی
یه مدتی آقای هاشمی فرمانده بوده. بعد فرماندهی مشترک به ارتش سپاه چطور شکل گرفت؟
تمام اینا رو فردا شب قطعاً جون سوالامون هست. خیلی ممنون که وقت گذاشتین. خیلی متشکرم. با صراحت به سوال ما جواب دادید و در خدمتتون بودیم. خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم که برنامه ما رو امشب هم دنبال کردید. فردا و پس فردا شب هم برنامه ما رو دنبال بکنید. فردا شب مجدداً در خدمت آقای رضایی هستیم. خیلی ممنون از همه کسایی که اجازه دادن که این برنامه پیش بره و سوال‌های خودش رو با صراحت بپرسه و سطرهای ناخونده جنگ رو دنبال بکنه. از ریاست محترم سازمان جناب آقای زرقامی، جناب آقای فرجی مدیریت شبکه یک و مدیر گروه حماس و دفاع مقدس شبکه یک جناب آقای والی نژاد. شب همگی خوش.